بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در درس دیروز یک کلمه باقی مونده. بحث ما در اینجا بود که اگر اسماء معاملات اسم بر مسبب باشد و ما شک کنیم که آیا این سبب سبب هست یا نه، مثلا آیا متکه هم در نکاح صحیح هست یا نه، ما به این نتیجه رسیدیم که شرع مقدس که مسبب را تصویب کرده، تشریع مسبب ملازمه عرفی دارد با مشروع بودن سبب. چرا؟ به جهت اینکه شرع مقدس مسببی را تصویب کرده که در نظر عرف مسببه، قهرن اونیم که در نظر عرفه باید اون را هم تصویب کند، مگر اینکه دلیل خاصی باشد بگد اون سبب سبب نیست. در اینجا یه نکته دیگر هست. در اینجا به اطلاق دلیل مسبب تمسک کردیم، ولی عاقل میدونه ما سه نوع اطلاق داریم. یک اطلاق لفظی داریم، گفته اعتق رقبه، این اطلاق لفظی دارد، مؤمنه و کافره را میگیرد. یک اطلاق بیانی داشتیم که امام صادق برخاست و نماز خواند، یا وضوع رسول الله را برای ما حکایت کرد. یک اطلاق مقامی داریم. اطلاق مقامی را شیخ انصاری احداث کرده. اونی در چیزهایی که عرف متوجه نیست، شارع متوجهه، باید اون را بگد، و اگر نگفت دلیل بر این است که واجب نیست. اطلاق مقامی مانند قصد وجه. البته قصد وجه غیر از قصد القربه هست. آیا قصد وجوب لازمه، قصد استحباب لازمه یا نه؟ عرف از این غافله. اگر قصد وجه واجب باشد باید بفرماید، و اگر نفرمود بهترین دلیل است که واجب نیست. اینم میگن اطلاق مقامی. از همین کلام شیخ استفاده میکنیم، میگیم اگر متعتو در نکاح صحیح نیست و حال اینکه عرف اون را صحیح میداند باید بگوید، و چون نگفته دلیل بر این است که اون را رسمی شناخته. پس گاهی به اطلاق مسبب تمسک کردیم. اطلاق مسبب دلیل بر مشروعیت این سبب مشکوکه، و گاهی به اطلاق مقامی. تم الکلام در بحث دیروز. السادس، آیا اسماء معاملات اسم است بر صحیح، بخشید اسم است بر مسببات، یا اسم است بر اسباب؟ این را یک طرفه کنیم، باید به الفاظ نگاه کنیم. گاهی لفظ به گونه است که به سبب میخورد، باید بگم اسم است برای سبب. مثل اوفو بالعقود، عقود جمع عقده، عقد گره. دو تا نخ را که با هم گره میزنن عرب با میگن عقده. در اینجا هم میگن اوفو بالعقود، اون دو تا نخ کدوم است که به هم گره میخورد؟ یکی ایجابه، دیگری قبوله. این دوتا به هم گره میخورد. این دلیل بر این است که اوفو بالعقود اسم للاسباب لا للمسببات. صغرا را هم معین کنیم، صغرا هم محل بحث نباشد. از این که عقد میگد، عقد دوتا گره، گره زدن دوتا نخ، این متناسب با ایجاب و قبوله. در اینجا در میان پرانتز یک کلمه بگم، یکی از مشایخ ما میگفت که نه، مراد از اوفو بالعقود اون عهد در مقابل یمینه. این احتمال هم شیخ در مکاسب داده که العقد هو العهد المشدد، نه این صحیح نیست، چون که در قرآن عقود در همین ایجاب قبول استعمار شده، او یعف والذی بیده عقدة النکاح، در جایی که زنی را طلاق میدهن اما تماس نشده، قبل دخول تماس نشده، نصفش را به زن میرسد، اون نصف دیگر در اختیار دو نفره، او یعف والذی بیده عقدة النکاح، گاهی میگن زوجه که نصف دیگرم بده، گاهی میگن ولی زوجه هست که اون نصف را برگرداند. بنابراین عقد عقد مشدد نیست، عقد همان عقد اصطلاحی است. اما بعض الفاظ داریم که نه، ظاهرا اسم مسببه، کن نکاه و البیع و صلح، اینها اسم بر مسببه. بیع عبارت است از این که از کلام خدمت که مالکیت مبی نسبت به مشتری، مالکیت ثمن نسبت به بایع، اینها علی الظاهر اسم است بر مسببات. البته یه بحث صغروی است که ما در اینجا کردیم، شما هم اختیار دارید که این را ادامه بدید نسبت به سایر الفاظ. تم بر کلام فی السادس، السابع، با خوندن السابع این بحث ما تمام می شود که آیا اسماء عبادات و معاملات اسم للصحیح او للعام، کدام السابع؟ گاهی نسبت شی به یک شی کمال ملائمت دارد، گاهی نخه کمال منافات دارد. اونجا که نسبت یک شی به یک شی کمال ملائمت داشته باشد، اون جز است و شرطه که کمال ملائمت دارد با شی، مانند قنوت نسبت به نماز، یا نسبت به سوره نسبت به نماز، یا وضو نسبت به صلات، کمال ملائمت داشته باشد. گاهی نخه کمال منافات دارد، تنافی دارد، سازگار نیست، مثل حدث نسبت به صلات. اولی را بحث کنیم، دومی را در آخر بحث میکنیم. اونجا که کمال ملائمت دارد، کمال ملائمت گاهی جزئه و گاهی شرطه. جزء شرط را در مبسوط در وسط معنا کردیم، بهتر از همینجا معنا کنیم. ما الفرق بین الجزء و شرط؟ جزء اون است که هم ذاتش داخل در واجبه و هم اتصاف نماز با اون جزء داخل در نمازه. سوره جزء نمازه، هم ذات سوره داخل در نمازه و هم اتصاف نماز با این جزء. منظومه بیتی دارد میگد از قرم تقیدون جز اون و قیدون خارجی، اون در شرطه، اما در جز هم تقید داخله و هم خود جز. نماز رکودار، رکو داخله، دار هم داخله، رکودار، اون دار وصف صلاته، به اصطلاح سر تا پا در خدمت جزئه، در خدمت مرکبه. اما شرط نه، ذاتش داخل در نماز نیست مثل وضو، اما تقید داخل نماز وضو دار میخواهیم، لا صلاة الا بطهور، این فرق را آقایان میدونید. اما جزء شرط را امروز چهار قسمت میکنیم، جزء را دو قسمت، شرط را هم دو قسمت، که در واقع یک تقسیم نویست. البته کفایه هم کم و بیش اشاره داره. جز گاهی جز ماهیته، گاهی جز فرده، چه شد؟ گاهی جز ماهیته، در ماهیت مرکب داخله، به گونه ای که اگر این نباشد ماهیت نیست، مانند رکو، رکو جزء ماهیت نمازه، اگر رکو نباشد لا صلاته. یعنی اگر بخواهیم ماهیت نماز را معنا کنیم باید رکوع را بیاوریم. گاهی درم نه جزئه داخل در ماهیت نماز نیست، بلکه داخل در تحقق و وجود نمازه. موقعی که ایجاد کنیم جزء می شود، مانند قنوت. قنوت جزء نمازه، اما جزء در ماهیت نیست، جزء تحقق و جزء وجوده. گاهی میگن جزء مشخصاته، اونم عبارت سوم. مقصود ما از این جمله چه شد؟ گاهی داخل در ماهیت نمازه، مثل رکوع. گاهی داخل در ماهیت نیست، داخل در تحقق وضو، تحقق نماز، وجود نماز، مشخصات. عمده نظر ما این است که خیال نکنید که قنوت مستحب در نماز. نه، قنوت را اگر آوردید جزء واجب می شود، جزء نماز می شود. خیال نکنم که مستحب فی واجب. گاهی مستحب فی واجب داریم، مثل ادعیه ماه رمضان. ادعیه ماه رمضان در رمضان مستحبه، مستحب فی رمضان. بله، اما این از آن قبیل نیست که نماز ظرف باشد، قنوت هم برای اون مظروف باشد. نیاری اشکالی نداره، اما اگر آوردید جزء نماز است و متصف به نمازه. و رضا میگیم هر دو واجبه، اون واجبان در مقام ماهیت، این واجبان در مقام تحقق و وجود. هر موقع محقق شد جزء واجب میشه. پس جزء ما دو جور شد، گاهی جزء فی الماهیه، گاهی جزء در مقام تحقق. قایت ما فی الباب اولی مطلقا واجبه، دومی اگر نیاورده هیچ، اما اگر آورده جزء واجب و مستحب به وجوب میشه. بنابراین اونی که بادا منبر آقایان مسئله گوها میگن قنوت در نماز مستحبه، این عبارت عبارت کافی نیست. فی ذاته مستحبه، ولی اگر آورده دیگه مستحب نیست جزئه. من یه مثالی بزنم، خدا قسمت کند انشالله همه من خاندار باشیم. ما هم سالیان درازی اجاره نشین بودیم، با گاری اساسمون میکشیدیم از این من محله به اون محله. اگر انسان یه خانه داشته باشد بدون ایوان، خانه است. اگر خانه داشته باشد با ایوان، بازم خانه است. ایوان جزء ماهیت جزء ماهیت خانه نیست. عرض کنم الان کسانی که در این واحدها هستن خانه دارن، ایوان ندارن. اما اگر ایوان پیدا کرد جزء خانه می شود، نه چیز مستحب در خانه. اگر مثال ایوان را تصور کنی که گاهی ایوان، عرض کنم، جزء ماهیت خانه نیست، اما جزء تحقق خانه است. اما اگر آوردی جزء خانه است، زائد بر خانه نیست. پس صار الجزء على قسمين، قسم داخل في الماهيه و قسم داخل در تحقق. اگر محقق شد جزء نماز میشه. این بحث را ما در شرط داریم، الشرط على قسمين. شرطی داریم که داخل در ماهیت نمازه، مانند شرطی که داخل در ماهیت نماز، مانند طهارت. لا صلاة الا بطهور، داخل در ماهیت. اما یه شرطی داریم، نه داخل در ماهیت نیست، اگر آوردیم جزء نماز می شود. مثل الصلاة فی البیت، الصلاة فی المسجد. صلاة در مسجد مستحبه، اگر در مسجد خوندی، نه اینکه واجب و مستحب، بلکه کله که اقا واجبن، دیگه وجوب مال هر دوست. این مسئله که در ایوان گفتیم اینجا هم شما میتونه بیاریم. فصار الجزء على قسمین، جزء للماهیه و جزء للفرد. گاهی میگن مشخصات. الشرط على قسمین، قسم للماهیه مثل طهارت، قسم للفرد مانند الصلاة فی المسجد. در اینجا بعضی آمدن اشکال کردن، گفتن آقا این تقسیم شما درست نیست، چرا شما قیاس کرده امور اعتباریه را به امور تکوینی. برای در تکوین دو جوره، گاهی در این جزء ماهیت خانه باید سقف داشته باشد، بدون سقف خانه نیست، خانه از بیته، بیت بیتوته است، بیتوته یعنی شب خوابیدن، باید سقف داشته باشه، البته ایوان داشته باشد، نه این جزء ماهیت نیست. سابقا در قوم گفتن آقا فلان خانه حوض رو باز داره، شما ها ندیدید، اما گفتن حوض رو باز داره، ما که آمده بودیم تعجب میکردیم حوض رو باز یعنی چه، خانه باید حوضش همیشه رو بازه، چون در قوم آب کم بود، همه خانه ها حوض رو باز نداشتن. حوض از قرم جزء خانه هست، جزء ماهیت نیست، اگرم نباشه هست، اما امور اعتباری قائم بالاعتبار. اگر آمد صورت، اگر آمد قنوت را اعتبار نکرد می شود ماهیتون، و اگر قنوت را اعتبار کرد شار ماهیتن اخرى. نه اینکه بگید ماهیتون واحده، گاهی جزء ماهیت، گاهی جزء فرد، نه، امور اعتباره مثل امور تکوینی نیست، امور تکوینی یک نوع فاصله تکوینی دارن، ایوان از خانه جدا می شود تکوینن، گاهیم با خانه همراه می شود، اما امور اعتباری قائم با ذهن معتبره. این اعتبر از صلات بلا قنوت ماهیتون، و این اعتبر الصلاة مع القنوت یکون ماهیت اخرى. نه اینکه از ماهیت خارجه، جزء فرده، نه، جزء ماهیته. عین این مسئله را در شرع اگر لو اعتبر الصلاة لا فی المسجد می شود یک ماهیت، اعتبر الصلاة مع المسجد ماهیت دیگر، پس همگی داخل در، همگی داخل در ماهیت شد، دو ماهیت شد. مرحوم آقای بروجردی جوابی دارد، تقریراتشون هم ملاحظه کنید، مرحوم امامم جواب دیگری دارد در تهذیب الاصول ما نوشتیم، ولی من یه جواب مختصرتری دارم اونو عرض بکنم. اون این است که الفرق بین جزء الماهیه و جزء الفرد اگر در غرض معتبر، اگر در غرض معتبر دخالت داشته باشد اون جزء ماهیته، مثل رکوع، اما اگر در کمال غرض دخالت داشته باشد، در کمال غرض، اون جزء الفرده. معتبر ممکن است چنین اعتبار کند، بگه ماهیتون واحده و من یک غرضم بیشتر ندارم، گاهی در اصل غرض مدخلیت دارد، فلو لرکو اصلا نماز نیست، گاهی نخیر در غرض مدخلیت ندارد، در زیبایی غرض مدخلیت دارد، ام شبت جز الفرد. این بیان را ما در شرط میگیم تا آخر، و من هنا تبینه بر این که گاهی به ماها میگن قنوت در نماز مستحبه، یا عرض کنم در نماز در مسجد مستحبه، تعبیر عرفیه، و الا اگر آورده دیگه مستحبه در واجب نیست، کله واجب. هذا کله اذا کان بین الشیء و الشیء الاخر کمال الملائمه، اما اگر آمدیم نه، کمال منافات داشته باشد. منافات را شیخ یاد ما داده در رسائل در باب اشتغال، خودت گاهی از اوقات منافات بینی که زد آنه، مثل رطوبت زد آتشه، اگر هیزم رطوبت داشت نمی سوزه، مانند حدث، حدث ضد نمازه. انسان که در مقابل خدا میستد باید پاک باشد به تمام معنا، این ضد نمازه. اگر آمده منافات به معنای ضده، یعنی همان ضدی که در تکوین تصویر میکنیم، میگیم رطوبت ضد آتشه، اون را هم در نماز تصور میکنیم که آدم محدث ضد این معراج مؤمنه. آدمی که ناپاکه نمیتواند عروج کند به آدم بالا. یه باقع نه، ضدش نیست، اون هیئت صلاته را به هم میزند. به اولی میگن مانع، دومی را میگن قاطع. آدم در نماز بچرخد این طرف، بچرخد اون طرف، عبا بپوشد، عمامه بپوشد، این قاطع ضد نماز نیست، اما اون هیئت صلاته را به هم میزند. تم کلامو در این مبحث طولانی که ما خوندیم و نتایجش هم عرض کردیم. اگر خاطرتون باشد گفته مرحوم محقق خراسانی در این اول کفایه چند تا آقای رمضانی؟ 13 مطلب گفته. تا کنون از اول دوران تدریسی تا حال 10 را ما خوندیم. هنوز 3 دیگر باقی است که برسیم به اصل مسئله. توجه کرده؟ میگن زنها حرف حسابی را دم در میزنند. توجه کرده؟ ما حرف حسابی را دم در میزنیم. هنوز به حرف حسابی ما نرسیدیم. و لذا میگیم العاشر شروع میکنیم. العاشر، الحادی عشر، الحادی عشر، الثانی عشر، الثالث عشر. این 3 مقدمه مونده. الحادی عشر فی الاشتراک، اشتراک را شروع میکنیم. آقایون مطالعه کنید. اشتراک این است که یک لفظ بر 2 معنا وضع بشود، یک لفظ بر 3 معنا وضع بشود. در اینجا آقایان 3 قول دارن. بعضی ها میگن محال است یک لفظ بر 3 معنا، بر 2 معنا وضع بشه. خیلی عجیبه ها، در امور اعتباری ادعای محالیت میکنن. اصلا این طرز تفکر چگونه است؟ میگن محال است بر اینکه لفظ واحد بر 2 معنا، بر 3 معنا وضع بشه. دلیلش کفایه داره. قول دوم این است که نه، واجبه. این هم در مقابل اونه. قول وسط این است که امر ممکنون، لا محالون ولا ممکن. اون کس که میگد از خرم خدمتون که واجبه، کفایه دلیلش میگه. ببخشید، اون کس که میگد محال، دلیلش نه، کفایه میگه. میگد غرض از وضع تعیین معناست، اشتراک با این غرض واضح سازگار نیست. وضع این است که لفظ را بر معنا وضع کنیم طرف چیزی بفهمد، و اما اگر لفظ مشترک باشد طرف چیزی نمیفهمد. این برخلاف قرضه، یکون مجملن. کفایه دوتا جواب میگه. میگه اولا یعلم بالقرینه، اگر البته تا آخر مبهم بمونه حق با شماست، اما وقتی قرینه آورد چه اشکار داره؟ اینون جاریه، اگر بگید اینون، باشد بگه اینون جاریه، اینون باکیه. اگر قرینه نگاره اجمال هست، اما خب قرینه میاره. علاوه بر این گاهی غرض اجاره، اصلا طرف را کیچ کنه، برد مطالعه کنه، مسئله را در بیاره. توجه کردی؟ این. و اما اون کسی که ادعا کرده بر اینکه واجبه، اون کسی که ادعا کرده واجبه، میگن معانی بی‌نهایت، الفاظ محدوده. ما اگر بخوایم از معانی نامحدود هر معنا لفظی داشته باشد امکان نداره، و لذا ما باید به اشتراک قائل بشیم. این هم جوابش واضحه. معانی محدود به همان حد ما الفاظ داریم که مشتقات داریم. لفظ ما لفظ واحد نیست، لفظ مشتقاتی دارد، میتواند احاطه کند بر معنا. بنا ان علی هذا الحق امکان الاشتراک. مطلب اول تمام شد، بقیه انشاءالله فردا.